به آیه 96 اومدیم، این رو بشنویم. چون 94 95 یا نه 94 تا فتمنوا الموت اومدیم که به تحدی رسیدیم، تا اونجا بریم و بعد انشالله بحثمون رو آغاز کنیم. کدوم بود؟ سوره بقره 75.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا ولا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله
Thank you.
حالا قایب زیاد داریم، یه صلوات خوب ختم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جلسه گذشته از ابتدای آیه 94 تا آیه 96 که سه آیه ارتباطی با هم داشتن. تا حالا چون یه هفته هم فاصله شد یه اشارهی به بحث بکنم. از مقدمه آیه گفتیم که سه آیه دلالت بر سه نکته دارن. یه جدال احسن جدید میکنه خود اصخایی میکنم کرونا نبود یه جدال احسن جدید میکنه. بعد در آیه 94 آیه 95 به این که اینها هیچ وقت آرزوی مرگ نخواهند کرد اشاره میکنه و آیه 96 میگه اینا چرا هیچ وقت آرزوی مرگ نمیکنن. اومدیم سراغ انکانت لکم و دار الاخره که گفتیم ریشه این ادعاهای دروغ چیه و گفتیم اگر واقعا اندالله خالصتن یه چیزی واقعا پیش خدا مخصوص شماست فتمن نوال موت آرزوی مرگ بکنید که آرزوی مرگ ممدوح و مضمون داره. و بعد رفتیم سراغ نسبت افراد با مرگ. آدم ها با مرگ یکی از این چهار رابطه رو دارن، یا فرزند دنیا، یا فرزند آخرت، یا فرزند رشید آخرت، یا باریافته به مقام رضای الهی. اما آنچه که در این آیه گفته میشه، یعنی ما میگیم که فتمن نوال موت، مرگ رو تمنا بکنید و بخواید، این احتجاجی که شده چیه؟ تحدیه؟ مباهله است؟ یا حالا هر چیز دیگری؟ چون تحدی هم انواع داره. تو این آیه چه اتفاقی افتاده؟ احتجاج در قرآن دو جوره. ما یه احتجاج علمی محض داریم، اول انواع رو بگیم بعد بیایم سراغ این آیه، بعد اون وقت بعد احتمالات رو بررسی بکنیم که تحدی مدلول شیه و این آیه نهایتا استدلال صرفه یا مباهله است یا تحدیه. احتجاجی که در این آیه اومده به چه صورته؟ در پاسخ اول بریم سراغ انواع احتجاج در قرآن. کجا قرآن نسبت به یه فرد مقابل، یه گروه مقابل، یه آیین مقابل خودش احتجاج میکنه؟ یعنی میگه من اینو میگم تو اونو میگه. تا همینجا اومدیم دیگه، درسته؟ خب این دو نوعه. گاهی اوقات احتجاج قرآن فقط علمیه، یعنی یه بحث علمی و ذهنی رو مطرح میکنه، یه استدلال میکنه فارغ از تظاهر بیرونیش. گاهی اوقات قرآن وارد محله عینی و کاملا خارجی و فیزیکی و مادی میشه. برای هر دو نوع مثال ببینید که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. برای اولی سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه 22 رو عنایت کنید. سوره مبارکه انبیاء جزء 17 آیه شریفه 22. آوردید آیه رو؟ خب این آوردین همه دیگه؟ باز نخونم آیه رو در آخر بینیم؟ یه دهن رو زارن ورق میزنن. شما قرآن ندارین ردیف اول؟ کدومتون بی قرآنین؟ یه نفر دیگه بی قرآن؟ دو بی قرآن؟ سه چهار چهار نفر. بله؟ شما قرآن ندارید ولی کرونا فکر کنم دارین. نه کرونا نیست اینجوری. اینا مال چیه؟ آها، برای کرونا که عمل نکردین که. خیلی خوب. بعضی از میگن نمیتونم بخندم، چیزی نگید که موجب خنده بشه. آیه 22 رو آوردین. میفهمد که لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر فیه ما، هما به چی برمیگرده؟ آسمان و زمین. اگر در این دوتا آلهتون الا الله، غیر از خدا یک اله دیگه ایم بود، چی میشد؟ لفسده تا. چرا دوتا؟ چی فاسد میشد؟ هم آسمان هم جفتشون فاسد میشدن. خب و بعد در ادامه میفهمد که فسبحان الله رب العرش عما یصفون. خدا از این چیزایی که اینها وصف میکنن و میگن منزه و ساحتش از این جور حرف ها پاک. خب لو کان فیهما آلهة الا الله یه احتجاج چیه؟ علمیه. و ذهنیه. شما اینجا بحث یه بحث ذهنی میکنی، یه بحث علمی میکنی، میگه آقا اگه دوتا خدا داشتیم زمین و آسمون فاسد میشدن. چرا؟ استدلالشو کی میگه؟ چرا اگه دوتا بودن فاسد میشد؟ مثلا خدای آسمان خدای زمین، یا خدای روز خدای شب، چه مشکلی پیش میومد؟ گروه سرود نه. بله خب نه دیگه، تنظیم میکنه، از هوا روشن میشه تا غروب آفتاب من، از غروب تا فردا و صبح شما، چه مشکلی پیش میاد؟ زمان بندی میکنیم دیگه. بله شما اگه شب دوست دارین من روز، شما اگه روز دارید من شب، جفتشون روز دوست داشتن نه. یا اگه با هم کار میکنن حوزه کاری رو مشخص میکرد، قوانین روز و شب اشتباه میشه. گروه سرودی نه، تک تک دست بگیریم بالا نه. بفهمید؟ نه بگید. نه عجب، بفهمید. نه من کاملم، یه چهار ساعت واگذار میکنم به یکی. تفویض که علامت نقص نیست که. نه توانایی رو هم دارم، این تیکر رو میدم اون انجام بده. خیلی واضح تر از این استدلال. بله نه چرا؟ معذرت میخوام. یعنی واقعا در یه فضای علمی ما اینو واقعا استدلال میدونیم. مدره بفهمید. نه منظورم اینست که او بل اصاله او به بل عرض، میگه این با تو این با من، هر کی در محدوده خودش. تفویض نه که از من به او تفویض شده، من اصلا تو اون هیته ورود نمی کنم. خب چرا خدا نیست؟ عجیبه شما اینو جواب نمیدین. با دست خواهش میکنم بگید. خب آفرین، نصف استدلال رو گفتین. یا آفرین، خدا رو شد دیدشم ناامید میشدم. یا دوتا اینن مثل همن که در واقع یکی، اگر دوتا چیز باشن یعنی یه فرقی با هم دارن، فرق داشته باشن چی درست میشه؟ اختلاف. اگر اختلاف درست میشد حرکت عالم انقدر منظم نبود. پس این که میگیم اگه دوتا باشن، این دوتا یا اینن مثل همن که چند تا؟ یکی هن. یا تفاوت دارن که دوتا هن. اگه تفاوت داشته باشن تفاوت حال اختلاف میشه و ما تو عالم اختلاف چی؟ نمیبینیم. مرحبا که این رو نگفتین، یعنی نصفش رو یه نفر گفت. این خیلی چیز واضح و جا افتاده یه که دوتا چیز این نمیشه، دوتا چیز این هم باشن. محال عینیت محاله که تو دوتا چیز اتفاق بیفته. این دست من نیست، این قاعده فلسفیه. معذرت میخوام آقا انقیزان، چرا لایجتماع؟ من معذرت میخوام چرا لایجتماع دیگه؟ اصله، چون عینیت مثلیت میشه ها. عینیت اگر دوتا چیز داشته باشن یه چیزن، هیچی تو عالم عین دیگری نیست. خب این میشه یه نوع احتجاج علمی. اما احتجاج عینی بگید، میگه چیزی واقعا بیرونی باشه، یه امر مادی. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 61 رو عنایت کنید. حالا مادی لزوما نه، ولی عینی باشه، خارجی باشه. آیه شریفه 61 سوره مبارکه آل عمران. آوردید؟ آیه شریفه 61 آیه چی؟ ابتهال مباهله. آره این ابتهال با... چون حروفش یکی اما معناش کاملا متفاوت میشه. ابتهال معناش چیه؟ نوع مناجات و چیزه مثلا قرائته که مثلا در مورد ادعیه وارد شده، ولی مباهله توش چی داره؟ متابعه داره، طرفینیه. فمن حاج کفی، پیامبر سوال داشتیم که اون کسی که و افرادی که اومدن با تو مهاجه کردن، من بعد ما جا اکم من العلم، بعد از این که دیگه ما قرآن رو به تو دادیم و وحی دادیم، یه دیگه میگه نه فلان، قول فقول بهشون بگو تعالو بیایید، ندا ابنا انا و ابنا اکم، ما بچه همونو فرزندان رو میگیم، شما فرزندانتون رو بخواید، و نسا انا و نسا اکم، زنان ما و زنان شما، و انفسنا و انفسکم، و نفوسمون خودمون، که این خودمون خیلی فوق العاده است. خودمون پیامبر کی بود؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ثم نبتهل، بعدش چیکار میکنیم؟ با هم مباهله میکنیم. فنجعل چیکار میکنیم؟ قرار میدیم لعنت الله علی الکاذبین. عهد ما با شما چیه؟ هر کس دروغ میگه لعنت خدا بر او باد. گفتن باشه، رفتن اینا مسیحی های کجا بودن؟ نجران بودن. رفتن گفتن باشه، میرن بچه ها و زنشون راه انداختن اومدن. اون بزرگانشون خب بالاخره قدیمی بودن و فلان، دیدن پیامبر داره میاد، یه خانمی یه آقای سمت راستشه، یه خانمی سمت چپ، دو تا آقازاده هم همراهن. تا بزرگشون چشش افتاد گفت برگردین، اینا اگه دست به سمت آسمون برن بکنن، از ما چیزی باقی نمیمونه. خب این دیگه یه بحث نظری نیست، پیامبر بحث علمی و فلسفی باشون نمی کنه، میگه بیاید همدیگر رو مورد نفرین قرار میدیم، ما شما رو، شما ما رو، لعنت خدا بر اونی که دروغ میگه. اینا دیدن که پیامبر با این افراد اگر بیاد و لعنت بکنه چیزی ازشون باقی نمیمونه، کوتاه اومدن و پذیرفتن. عرض کنم که این دقت کنید تو آیه، خانمی که گفتین ابتهال، گفته فنبتهلا، یعنی همون ماده رو آورده، اما آیه معروف شده به مباهله چون قرار بود طرفینی باشه. بفهم همین، نه حالا چون شما خیلی مواجه نیستین میگین بیمنی اینا، الان هم علما این کار رو میکنن، یعنی مثلا میریم بگیم شما بیه تا ما رو میبینن زود ایمان میارن، از این چیزا چه بسا باشه. عرض کنم که این مباهله خاص بود، اما شد قاعده عام که ما در قبال این موضوع و حقانیت خودمون حاضریم نفرین کنیم و ما یه چیزی بگیم، شما ما از خدا بخوایم. لذا بعدش میبینیم این میمونه، یعنی یه رسم میشه که یه جایی میگه نفرین میکنم ها، مثل جریانی که حضرت زهرا سلام الله علیها تهدید کردن. حالا سوال اینه، ما دو نوع احتجاج داریم. بفرمایید. نه، اونجا بس اینه که مرد به زنش چه یک شکی میبره و چه اتفاقی میفته بهشی میگن، تو سوره نور هست، بعد برین نگاه کنین اسم داره، تهمت میزنه، میگه چهار بار قسم بخور، پنجمیش اینه که اگه من دروغ بگم لعنت خدا بر من، او هم میگه پنج بار. اگه هر دوتا این چهار تا قسم بخوردن و پنجمی رو رد کردن چی میشه؟ از هم جدا میشن، بدونی که بر زن چی بشه؟ اون تهمتی که زده اثبات بشه. الان دارین نگاه میکنین که پیدا کنین، بین زهار و ایلا انتخاب کنید. دو تا چی صدر اسلام بود؟ نمیخواد نگاه کنین، من الان دارم میگم دیگه، قرآن ناطق داره میگه، نگاه میکنین دو سوره. والذین یعلون، خانمی که گفتین نیستش، یعلون ایلا به این معناست که مرد به زنش شک کنه. زهار چی؟ حقوقی داریم اینجا؟ یا فقه حقوق یا طلبه؟ کسی که اسلام شهادتین گفته باشه داریم؟ آخه چی میخونه اینجا؟ هیچ مسلمونی نی اینجا؟ برو مثلا تقریبا ها فکر کنم تقریبا میگن شبه علوم انسانی مثلا یا علوم شبه انسانی. طلبه این بگین دیگه زهار چیه؟ میگه تو مثل مادرم، یعنی دیگه باش ارتباطی میخواد برقرار نکنه، که اسلام بیاد میگه این چرت و پرتا رو بذارین کنار. خب عرض کنم که الان سوال ما اینه، در آیه 94 یه احتجاجی وجود داره، اون احتجاج چیه؟ فتمنوا الموت، اگه راست میگین طلب مرگ کنید. این آیه 94 احتجاجش از نوع اول یا نوع دومه؟ صورت مسئله معلومه؟ خب برخی ها میگن که احتجاج آیه 94 از نوع اوله، یعنی احتجاج چیه؟ علمی محض و ذهنی صرفه، این از این سنخه. خب استدلالشون چیه؟ میگن که تو آیات نگاه کنید، ما میگیم شما قبلا تبهکاری کردید و دلبسته دنیا هستید، به این خاطر هیچ وقت طلب مرگ نخواهید کرد. الان به نظر شما داره یک احتجاج عینی و خارجی اتفاق میفته؟ بله؟ نه. چه اتفاق داره میفته؟ یه احتجاج ذهنی، یعنی فقط یه بحث علمی داریم با هم میکنیم. آنچه شما در این آیه میبینید یه بحث علمی صرفه، بحث عینی و خارجی نیست. خب پس گروه اول معتقدن آیه 94 عینی و ذهنیه، چون فقط استدلاله، شما درخواست مرگ نمی کنید چون قبلا تبهکاری کردین و دلبسته حیات دنیا هستین. الان یک استدلال عقلی محض در کاره، پس استدلال آیه 94 حاکی از آن است که یک احتجاج ذهنی اتفاق افتاده. عرضمو میرسونم؟ خیلی خوب، الان میریم جلوتر مشخص میشه. اما یک عده میگن نخیر، این احتجاج یک احتجاج عینیه، اهمیت تو آثارشه، اگر ذهنی باشه ما به ازای بیرونی نداره. یه عده میگن نخیر، این اتفاقا یک احتجاج عینی و خارجیه. اگر بگید احتجاج عینی یا خارجیه، یا باید مباهله باشه یا تحدی، پس در واقع ما سه جور احتجاج داریم، علمی و ذهنی. اون دو نوع دیگه مباهله و تعدی میشن، که حالا چون هر دو عینی هن میگیم علمی یا عینی، عینی باز خودش چی میشه؟ دوتا میشه. آیه 94 اونایی که میگن احتجاج عینیه، یا باید بگن مباهله یا باید بگن تعدیه. یک عده میگن این مباهله است، یعنی چی؟ یعنی پیامبر به اینا میگه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگه راست میگید طلب مرگ کنید. یه چیزی حضرت به اینا میگه، اگر اینها طلب مرگ میکردن و میمردن، بلا فاصله راهی کجا میشدن؟ عذاب میشدن، حالا جهنم برزخی میشدن. این حاکی از نوعی مباهله است دیگه. حضرت میگه اگه این کارو بکنید این میشه، مثل جایی که میگه اگر که بیاید و در مقابل من بایستین و نفرین بکنم چی میشین؟ از بین میرید، مثل جریان مباهله. اینجا میگن مباهله اتفاق افتاده، چون پیامبر داره به اینا میگه یه کاری بکنید، اگر اون کارو بکنن یه مابعضای عینی بیرونی داره. اگر اینا بگن خدایا ما از تو طلب مرگ میکنیم، چون پیامبر گفته خدا بلافاصله مرگ اینا رو میرسونه، چون داریم که اگر میخواستن مرگو بلافاصله میومد، اینا همین که بمیرن دوچاره عذاب میشن. پس پیغمبر داره میگه یه کاری اگه راست میگید بکنید، که اگر بکنن یه آثاری داره. این شبیه چیه؟ شبیه همون مباهله است دیگه. اونجا هم حضرت گفت اگه راست میگین ایمان نیارید، من نفرینتون میکنم، ببینیم چی میشید، که اونا پس کشیدن. اینجا هم میگه اگه واقعا حیات اخروی برای شماست، بگید مرگتون رو خدا برسونه تا ببینیم میمیرید و داخل عذاب میشید یا نمیشید. پس میگن این احتجاج یک احتجاج عینی است و خارجی است و سنخ مباهله است. ادعای اینا مشخصه؟ بله؟ همچی شل میگید، یعنی پیچیده که نیست. خب سوال اینه، شما یهودی ها اگر ادعا میکنید که حیات اخروی برای شماست، تمنای مرگ کنید، این فقط یه استدلاله یا نه یک جور به دعوا طلبیدن نه از صورت تحدی، به این معنا که داریم یه گفتگویی میکنیم، من یه چیز میگم اون یه چیز میگه، میگم اگر واقعا راست میگی این کار رو بکن، این کار رو بکن، دیگه استدلال خالی نیست، دارم میگم یه فعلی انجام بده که اگر اون فعل انجام بده یک آثار و تبعاتی داره. با وجود این آثار و تبعات، آیا واقعا من یک بحث استدلالی مطرح کردم، یک بحث ذهنی مطرح کردم، یا نه واقعا یک بحث عینی عملی بیرونی داره روی میده؟ اینا میگن این مثل مباهله است دیگه، صورت امرم اینه که خیلی بد بد نیست، بد نمیگن. آره همین نیست، همون نمیگنه. خیلی خوب، دو بفهمید.
جفتمون در مقام گفتن یک چیزی هستی، هیچ کدوم از اینکه خبر نداره.
نه خیر، من دارم میگم، من یهودی میگم کل آخرت برای ماست، خالصتا عند الله. شما میگین تو قطعا در عذاب میری، دو تا چیز کاملا متفاوته. این که در مورد اصل معاد اتحاد داریم که اصلا محل بحث نی، محل بحث اینه که من الان میگم که برای من هیچ اتفاقی جز تنعم به نعمه الهی روی نخواهد داد. شما میگه اتفاقا با سر میری جهنم.
شما چجوری میتونید ثابت کنید
که
مثلا من یهودی دور از جون
بیرم؟ تا ما یهودی بودیم دور از جون نبود. گفتم براتون یه خدای ما با کیا آمدیم سیزده بده. اون کلاس های سطح 1, 2, 3, 4 میگم خدای تیر 99 تیر 1400 رو برسون، اینجا بگم خدا کی رو برسون، خدا شهادت منو برسون انشالله. عرض کنم که یه وقتی جای درس میدادیم و گفتم براتون شاید، بعد رسیدیم به بحث ارث، من پای تخته مینوشتم یا حالا وایت بورد چی بود، بعد گفتم که میگفتم آره من میمیرم یه پسر دارم یه دختر، من میمیرم وارثم اینه. یه خانم ردی چوری میگفت خدا نکنه، گفتم خدا نکنه دور از جون، هر چی هم گفتم تمام، گفت دور از جون. بعد یه جا گفت استاد اینقدر چرا میگید من بمیرم؟ خدا همسر شما رو حفظ کنه، برای اسلام، برای رهبری، برای انقلاب. بگین یه کسی دیدم خیلی با شور داره، میگه مثلا خیلی مسن بود بنده خدا، مثلا کنه در حکم مادر من. گفتم چش، مثلا گفتم یه نفر از دنیا میره. خب اینو گفتیم و فرداش پس فرداش رسیدیم به بحث تعدد زوجات یا عقد موقت. من داشتم هاشم میگفت مثلا فلان چیز اینجوره، همون بنده خدا گفت استاد چی میگین این مردا همشون ضربا یک اربازن، اینا نمیدونم چی میشه، تون میرن زن دوم میگیرن. این همینجوری داشت میگفت هی بغلش میزد، این گفت گفت گفت، بعد گفت چرا میزنی؟ گفت استادم مردم. گفت استاد غیر از شما بقیه مردا. واقعا میگم نه، به اون دیروز که 2 ساعت میگه دور از جون دور از جون، امروز ما رو با مردا شستی آویزون کردید به جالباسی و فلان. حالا من میگم من یهودی میرم جهنم، هیچ واکنشی ندارم. میگن من اگر دور از جون خدا نکرده یهودی باشم، حالا اون جهنم هم رفته. خدای راضی باشین که از مغیظ از ما بپذیر. ببینید این که اون یهودیه میگه من تماما متنعم خواهم شد، پیامبر میفرمایند با کله میری تو عذاب. خب الان شما میگه کدومش معلومه؟ من میگم حرف من درسته، شما هم میگین حرف تو که میری عذاب. شما میگه خیلی خب تو معتقدی من دروغ میگم و خودت راست میگی، درخواست مرگ کن. مگه نمیگی اینجا عذاب بدبختی محضوره؟ خب دعا کن برای اینکه وارد قصر تنعم الهی بشی. این مباهله است، الان اصلا اثبات نیستیم. من میگم من همین که برم با کله تو نعمتم، شما میگین بری با کله تو عذابی. خب من بر اساس ادعای خودم موندنم در این دنیا حتی یک لحظه معنا نداره، باید برم تو نعمت دیگه. میگه اگه راست میگه درخواست نعمت کن. من ولن یتمنو، بله درسه قبل گفتیم یکی از علامات یقین شوق مرگ، درخواست مرگ نکنه، شوق مرگ داره. لذا امیرالمومنین سلام میفهمد که والله شوق پسر ابو طالب به مرگ بیش از شوق بچه به سینه مادرشه. یعنی اینقدر من اینجا کجاست؟ سجنه، ما همش تو مزدوریم، این ظلم میکنه، اون فحش میده، اون دروغ میگه، اون متهم میکنه، اون بدبینه، من برای چی اینجا زندگی کنم؟ قطعا مؤمن شوق مرگ داره، ولی نه شوق مرگ ناشی است خدایا ما رو شهید کن راحت شیم، ای چه شهادتی دو ما راحتی میگردی. خدایا آن چه خیره اگر از ما خدمتی برمیاد ما رو در مسیر خدمت قرار بده، اگر که توفیق شهادت بدی شاکریم. تمام شد. این معنا مؤمن در هر لحظه شوق مرگ داره، لذا نه از مرگ میترسه نه به خاطر مرگ کوتاه میاد، لذا بگن که آقا اینجا مرگ هست، مؤمن عقب نشینی نمیکنه، سینه‌شو سپر میکنه. خب پس نظر اول اینه که مباهله. گروه دوم میگن نه، این احتجاج علمی نیست، عینیه، ولی مباهله نیست. چیه؟ تحدیه. قبل از این که به تحدی بپردازیم، دو تا نکته مدلول تحدی و انواعش رو عرض بکنم، بعد بریم سراغ این که بالاخره توی این آیه توی این احتجاج چه اتفاق افتاده. تحدی مدلولش اینجا این شکلی میشه. آقا اگه بگیم تحدی معناش چی میشه؟ اگر یهودیا، پیغمبر میگه اگه راست میگین طلب مرگ کنین، اگر یهودیا تمنای مرگ بکنن، یعنی دارن میگن ادعای پیغمبر چیه؟ دروغه دیگه. علی عزب الله این میگه که شما درخواست مرگ نمی کنید، ببینید ما درخواست مرگ میکنی. همین که تمنای مرگ بکنن زیرا به حرف پیغمبر خورده و زده شده. اما قسمت دوم، اگر نتونن تمنا بکنن، حالا یا قدرت ازشون گرفته بشه یا بترسن، کی غالب شده؟ پیامبر. دقت کنید، اینا اگه تمنی مرگ بکنن که میرن تو عذاب. داریم ظاهر تحدی رو میگیم. مردم که بعد از اینکه اینا مردن نمیبینن که اینا وارد کجا شدن، که خب متجاوز هستین. همین صورت من پیامبر میگم اگه راست میگی بگو خدای مرگ منو برسون. خب این اگه بگه خدای مرگ منو برسون، در ظاهر من شکست خورد. نه دیگه، من پیامبرم، دور از جون، یعنی بلا تشبیه، دور از جون که نه، این دور از جون مون، جاتون عوض کنید، اگه اونجا بشینین من چیز خواهم، ممارست خواهم کرد در این. بس دیروز سر کلاس سه‌شنبه یه خانم میان با فرزندشون، بعد گفتم چرا ردیف درست کردین شما؟ گفتن که من به خاطر بچه. گفتم کناری چی؟ گفتم من مادر بزرگ بچه هستم. با یه فاصله خانم، گفتم ببخشید شما الان چه کاره این؟ گفتن ایشون خاله ان. گفتم خاله بچه، خاله مادر بچه؟ گفتن خاله بابای بچه. گفتم الحمدلله اینجا پیکنیک اومدیم. بعد یه خانم اومد ردیف نبود، خواست بره اونجا. گفتم نرو اونجا بشین، الان اونا به عنوان عروس چیزی انتخابت میکنن، میشه جزء خانواده، دورش از اونا، اونا هم خانوادگی ان با هم. دیگه بهشون گفتم اصلا جاتون عوض کنین که نشونتون بکنم ول نمیکنم، من ممارست میکنم، حالا شما رو عوض میکنم، دور از جون به نام شما ثبت شد دیگه. ببینید ظاهر امر اینه که من پیامبر میگم اگه راست میگید بگید مرگ ما رو برسون، تا بگن مرگ ما رو برسون من شکست خوردم دیگه، چون من میگم اگه راست میگید، یعنی نمیگن اینا اما گفتن. اما اگه من گفتم اگه راست میگید طلب مرگ کنید، اینا این کارو نمیکنن. به مردم میگم نگاه کنین، همین که طلب مرگ نمیکنن، یعنی این که میگن آخرت برای ماست، دروغی بیش نیستش. پس دو تا احتمال، دو تا مدلول ما اینجا تو تحدی میبینیم، این که اونا طلب مرگ بکنن یا نکنن. طلب مرگ بکنن، در ظاهر پیغمبر شکست خورده، هرچند در باطن با کله میرن دو عذاب، ولی باطن رو که مردم نمیبینن. اما انواع تحدی میرسیم تو جنبندی که چرا اونا که میگن مباهله نیست و تحدیه چه و چه ممیزه میگن. یکم صبر کنیم. تو جنبندی به همین اشاره میکنم، بفهمید. سلب قدرت تمنی. من پیامبر الان به یهودی ها میگن فتمن نبول موت، اگه راست میگید طلب مرگ کنید، یا اینا میگن خدایا مرگ ما رو برسون، نتیجه چی میشه؟ من شکست میخورم. یا این که نمیتونن این کار رو بکنن، نمیتونن، یا قدرتشو ندارن یا قدرت دارن ولی میترسن، یعنی میدونن که اگر نبود خودمون که میدونیم چیکار کردیم. نه، سلب قدرت تمنی یعنی قدرت تمنای مرگ از خدا ازشون گرفته میشه، یا خدا اجازه نمیده این کار رو بکنن، یا این که خدا اجازه میده ولی خودشون همچی کاری رو با توجه به ترسشون از اعمالشون انجام نمیدن. گرفتید شد؟ نه، کی گفت جبر تندی؟ آره، جبر چیه؟ آیا ما در دنیا آزادیم به معنی مطلق کلمه؟ الان شما میخواین با 10 تا بمب هسته‌ای کره زمین از بین ببرین، خدا اجازه میده؟ نه، جبره. لذا امام صادق میگن لا جبر ولا تبع، ما آزاد مطلق نیستیم. حالا پرانتز اینجا بسته، پیغمبر رفتن به یک، میدونی که سه تا قبیله که توی یهودیه که تو مدینه بودن یکیشون اینجوری از بین رفتن، پیغمبر رفتن بین اینا، اینا تصمیم گرفتن پیغمبر رو شهید کنن. حالا بعضی هم میگن میخواستن سنگی از بالا بندازن یا هر کاری بکنن، جبرئیل اومد که گفت یا رسول الله بلند شو میخوان شهیدت کنن، حضرت بین اینا اومد بیرون. خب الان این جبر دیگه، اونا میخواستن بکشن، خدا نذاش. آره خدا تو عالم به ما کاملا تفویض نکرده. اما خانمی که سوال کردین، سلب قدرت تمنی جبره یا قاعده عالمه؟ یعنی یک کسی در مثلا منصور دوانقی شمشیر میکشه که امام صادق علیه السلام رو شهید کنه، چون دید دیگه خیلی کوف زهرمار میخوره و آماده میشه و شمشیر میکشه، میگه قسم میخوره فلان بیاد امام صادق بیاد میکشمش، شمشیر میکشه، پیغمبر میاد شروع میکنه به لرزیدن، بعد میگن چی شد؟ میگه سه بار شمشیر رو کشیدم دیدم رسول خدا در مقابلم ایستاده، گفت یه موثرش کم بشه دودمان تو به باد میدم. سلب قدرت تمنی یعنی بر اساس نظام علی معلولی عالم ما اجازه نمیدیم دشمنان اولیاء ما هر کاری بکنن، هر کاری بتونن بکنن، یه جا ترس میندازیم تو قلبشون، یه جا زبونشون رو لال میکنیم، یه جا یه چیزی بهشون نشون میدیم بترسن برگردن، مثل جریان مباهله. اما یه معنی سلب قدرت تمنی اونه که نه، که همین معنا رو ما بگیریم مثلا نیاز به معنای اول نی، اون اینه که پیغمبر رو اگه راست میگین بگین، اینا اصلا فارغ از بحث پیغمبر، خودشون که میدونن چه کردن. بذار ازت کنم، بهتره که فعلا سکوت کنیم، اگه بگیم باشه فلان میکنیم میدونی این مثل کسایی که میگم ببین من میخوام با این دعوا کنم، میگم ولم کن، ول نکنی ها، بعد این وسط میگم ولم کن، ولم کن، در که گفتم بعد ول میکنم، میگم بگیر، خودش میدونه چی کار کرده. خب ما بفهم تفویض قاعده عالم یعنی چی؟ الان یه سوال از شما بپرسم، شما میرین رو برج میلاد تصمیم میگیرین خودتون رو بندازین پایین، میندازین وسط را پشیمون میشین، میگین میخوام برگردم، پاسخ چیه؟ سنت عالم اینه که شما احتمالاً به زمین برخورد میکنید و احتمالاً از شما مثلا این نقطه چیزی به دست بیاد. خب سوال اینه که شما موقعی که میخواستید خودتون رو بندازید مجبور نبودین، اما همین که انداختید مجبورید تا پایین برید، سنت اینه. اگه انسان توی سنتی افتاد که خدا هم که این کار رو بکنی مهر میزنم بهتا، خودم رو انداختم مشمول کردم مهر خورد، من مهر خورده مجبورم، اما کی باعث شد مجبورشم؟ خودم که مشمول سنت کردم خودم رو. ما دو جور تحدی داریم، یک تحدی که از ابتدا همیشگی به همگانیه، مثل چی؟ چیزی به ذهن تو میرسه؟ بگید. آفرین. آیشت تونه؟ کل قرآن. این مثل همونی که میگه هزاران مورد، میگن پنج مورد چون نام ببر. الان گفتین زیاده، من گفتم کدوم. و خدا اینگونه شما رو چی؟ خیلی ممنون که بدون دست دارین، هم و این کنتم هم ام یقولون افترا، هر دوتاتون اشتباه میگین. کل قرآن چی آیش؟ بزنین خودشون بگن. کلمه اول چو بگن؟ قل؟ نصف قرآن با قول شروع میشه، بقیه شو بگو. بدون دست و از وسط و چی؟ ها ولوکان اسرا گفتین، ولوکان بعض عمل و از این زهر خوب ماه مبرنگز ولو همه رفته بودیم جهنم، هکی هایی خودش ابدا کرد. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. حتی اگه پیامبرم جز اینا باشه باز نمیتونه مثل قرآن بیاره، یعنی پیامبرم بگه منم مشارکت میکنم، پیغمبر تو هم نمیتونی بیاری، اینا فقط ما میتونیم بگیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران، اگه انس و جن جمع بشن که بخواین مثل قرآن رو بیارن، لا یعتون ولو کان بعضهم لبعض، کل انس و جن ها یعنی شیطان و همه اجنه خوب و مؤمن و کافر بیان، مردم هم مؤمنین و مؤمنات و ائمه و پیامبر و همه با هم جمع شن بخواین مثل قرآن بیارن، نمیتونن بیارن. این تحدی از اول همیشگی و همگانیه. گاهی اوقات یه تحدی میشه اول خاصه بعد عام میشه، یه احتجاجی اول خاصه بعد عام میشه و میبینیم که بعدن هم از همون چارچوب بقیه استفاده میکنند و مثلا میگن آقا ما همینجوری میتونیم کار رو پیش ببریم، مثل کاری که تو مباهله اتفاق افتاد. اینجا تحدی رو به معنای اعم گرفتیم. سوال ایشون رو جواب میدم که فرق تحدی با مباهله چیه. پیامبر برگشت به اونا گفت ما میگیم حقیم، شما میگید حقیم، نفرین بکنیم همدیگر رو. اول خاص بود، بعد چی شد؟ عام شد. یعنی بعدن میبینیم که از همین قاعده برخی از اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنن که نفرین میکنم. خب آقا سه تا احتمال گفته شد. یک، احتجاج آیه 94، یک احتجاج علمی و ذهنیه. دو، یک عینیه و مباهله. سه، عینیه و تحدیه. جمع ببندیم. یک، دلالت میکنه مضمون آیه بر رد استدلال صرف ذهنی. به آیه نگاه کنید، ما میبینیم که پیامبر به اینها میگه، خدا به پیغمبر میگه بگو، قول بهشون بگو ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت. داره کاملا چی؟ دعوت به یه کار عملی و عینی و خارجی میکنه. ای آقایان یهودی، اگر واقعا آخرت بر فتمن نبول مات، فتمن نبول مات یعنی چیکار کنین؟ تمنای مرگ کنین. تمنای مرگ یه کار عینی مادی خارجی دیگه، غیر از اینه باید بگید، بگید خدا مرگ ما رو، اگر واقعا راست میگید بگید خدا مرگ ما رو برسون. پس این که بگیم صرفا یک استدلال مثل لاکان فیه ما آلهتون الا الله شده، این حرف دقیقی نیست. معلومه؟ بله؟